دولت هست.
خدمتتون بدم، ما 2.5 میلیارد تن صخره سنگ‌های ساختمونی که تا الان شناسایی شده،
بله،
ما 10% سنگ دنیا رو تولید میکنیم، 0.04%ش رو صادر میکنیم، یعنی ما درصد صادراتمون بسیار بسیار پایین هستش. هیچ کمبودی در این سنگ وجود نداره، در این حال که سلیقه دنیا تو خود تهران شما نگاه کنید دیگه، نماهای ساختمونا رو دیگه سنگ نمیکنن، شیشه میکنن، آلومینیوم میکنن، کامپوزیت میکنن، چیزای دیگه. 100 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، ما تا 400 سال دیگه سنگ داریم، ما 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، اصلا این سنگی که تو دل کوه 2000 میارزه، چون دیگه اصلا مصرف کننده ای نداره، کسی نمیخوادش. همچنان که روند شما نگاه کنید توی دنیا این همینطور داره پیش میره. ایتالیا، ترکیه، همه صنایع معدنی به اصطلاح فراوری سنگ دنیا از ایتالیا میره بیرون. خود ایتالیا 40% سنگی صادر میکنه کوپه، یعنی فراوری نشده است. باید مملکت نگاه کنه ببینه چه چیزی میتونه ارزآوری کنه توی این شرایط اقتصادی، توی این جنگ اقتصادی. بعد ما کمبودی در داخل نداریم که.
البته اینکه در اصول معماری ما اینکه فرمودین ما داریم از فلز و شیشه و اینها استفاده میکنیم، در این خوب نیست جناب حسین. ما کشوری که اینقدر سنگ داریم به قول شما، حالا این خیلی آمار خوبی نیست. ما بخوایم از این دور باید این واقعا این فرهنگش اگرم در گرچه من الان وقتی نگاه میکنم
من بریم از شورای عالی معماری شهرسازی این نفر بعد میریم بگیم چرا
ساختمان های ایران در حوزه مسکونی یه تحولی داره ایجاد شده و استفاده از سنگ، مخصوصا سنگ‌های تراورتن، خیلی داره زیاد میشه و این خودش یک تحولیه در حوزه معماری و شهر.
متشکرم ازتون میسری. از شما متشکرم آقای حسین‌گلی. عذر میخوام آقای حاجی 20 کوچه خیلی طولانی شد. خب آقای حاجی ما هنوز اصلا به دیپلماسی نپرداختیم. یعنی هنوز نرفتیم که آقا بگیم مشکل ما دیپلماسیمونه که اینجوریم. یعنی الان اون مشتبه خوردیم، از خودمونم خوردیم. ما مثلا وزارت صنعت تو چونه کشاورز و معدنکار زده و هی داره دور خودش میچرخه، میگه حالا زدی ضربتی ضربتی نوش کن، حالا معدنکارم یه جور دیگه میزنه، کشاورزم یه جور دیگه میزنه. ما هنوز به حوزه دیپلماسی نرسیدیم. یعنی الان 37 برنامه گذشته تازه فهمیدیم که آقا داخل داریم چه خرابکاری برای سر خودمون داریم میاریم، که از یه حوزه یه استدلال میاره ما به این دلیل و این ولی حوزه میدونید مثلا میمونه که اصلا ما بلد نیستیم دور هم بشینیم بگیم آقا معدنکار شما مشکلت چیه، بگم من مشکلم اینه، میگه خب من چه کامل که میدارم. یعنی اصلا نداریم انگاری آدم چه ادبیاتی رو گیر کار ما کجا ادم آقای نیاوردی هنوز برای کشاورزی ها توضیح بدن که چرا ما اینقدر سم استفاده میکنیم نمیشه صادر کرده. یعنی اشکال رو باید برگردونیم به حوزه کشاورز و نداریم الان مسئولیت بذارد جا که این موضوع بررسی کنیم. کجای کارمون گیره که اصلا نمیتونیم با هم حرف بزنیم آقای حاجبی؟
بحث خیلی جالب جلو رفت، من الان گوش دادم به صحبت دوستان و خیلی جمعه بالاخره جمعی که ما اقتصادی وقتی نگاه میکنیم هم نماینده دولت هست هم نماینده صنعت هست هم بخش خصوصی، بالاخره ارکان مختلف نظام اقتصادی و سیستم اقتصادی کشور دور هم جمع شدن. ما هم به عنوان یک ناظر حالا بیشتر اول نگاه کردیم صحبتایی رو مطرح میکنم. اصلا خب موضوع برنامه دیپلماسی اقتصادی هست. اصلا دیپلماسی اقتصادی چیه؟ مطالبی که دوستان ارائه کردن اینها بر چه بسترهایی میخواد سوار بشه؟ خب در داخل ما الان کنش ها رو دیدیم، این حقیقت داره، دقیقاً دغدغه‌ای که صنعت داره، معدن داره، کشاورزی داره، دفاعیاتی که بخش دولتی داره انجام میده، خب هر کدوم حافظ منافع خودشون هستن و این تعارض منافع است که منجر به یک شکوفایی اقتصادی میشه در کشور. اما خب اینها همگی با این تعارضهایی که دارن میخوان سوار بر بستر دیپلماسی اقتصادی بشن تا بتونن از مرزهای جغرافیایی کشور خارج بشن. خب حالا ما مشکلمون در اون دیپلماسی چیه؟ خودش یک سری بحث هاست. اصلا ما چه پارامترهایی رو میخوایم در کشور که بتونیم مطرح بکنیم این گفتمان رو؟ چه کارهایی تا الان کردیم؟ خب شاید بخش عمده ای از انتقاداتی که جناب حسین قلی داشتن به علت عدم وجود دیپلماسی اقتصادی صحیح کشور ماست.
بله.
خب شاید ایشون خیلی ایراد میگیرن مثلا به عوارض گمرکی.
بله.
اما خب دولت چرا مجبور میشه مثلا عوارض گمرکی رو بخواد بکنه یک ابزار حاکمیتی واسه اینکه بخواد کنترل بکنه ارزآوری رو، خروج ارز و غیره رو؟ خب شاید اصلا مشکل دعوا سر یه چیز دیگه است، ولی چون که ما اطلاع نداریم که دعوا کجاست، مشکل کجاست، پاشنه متاسفانه شکننده ما کجاست، بحث رو بردیم داخل، همه رو آوردیم سر وزارت سمت خالی میکنیم، سمت سر تولید کننده خالی میکنه.
بله هر کدوم بر هم استدلال میاره.
آره استدلالش هم بله. کاملا به نظر من قابل دفاع
هر دو طرف قضیه حق دارن. بله
من خیلی دوست دارم اول اصلا یه مقدار با ادبیات دیپلماسی اقتصادی آشنا بشیم. شنوندگان خب شاید
اینو اگه ممکنه با مثال بزنید.
من
با خیلی از مسئولین وزارت خارجه به ویژه سخنگوها گفتگوی فیس تو فیس داشتم بدون میکروفون.
درست.
یعنی مثلا توی یه مهمونی بوده، من از مثلا فلان سخنگوی وزارت خارجه پرسیدم ما چرا ما اینجوری هستیم؟ می‌دونید؟ گفتم ما خودمون هم نمی‌دونیم. یعنی یه سردرگمی گاهی اوقات تو دستگاه دیپلماسی مون هم وجود داره.
من.
یعنی ما معاونت اقتصادی نداشتیم. حالا اول دولت 12 آقای وزیر آقای ظریف قول دادن معاونت رو را هم انداختن.
اما این اصلا
کاری نمی‌کنه.
چه کاری انجام داده؟
الان نکته همینه دیگه. الان فکر می‌کنید ما چون دو دیپلماسی اقتصادی نداریم، انقدر داخل داریم همدیگه رو در معرض سوال و پرسش‌های اینچنینی قرار می‌دیم؟
نه تا این حد حدی نمیشه قضاوت کرد بگیم که فقط صرفا به علت دیپلماسی اقتصادیه.
خب
چون که اصلا ما اگر مباحث اقتصاد مقاومتی رو بخوایم مطرح بکنیم که الان ما چندین سال اصلا سیاست‌های کلی نظام سندهای بالادستی همه داره روی این حول این محور میره جلو.
خب
نمیشه کاملا قضاوت رو اینطور حدی نگاه کرد. ولی من بعقیده من کارهایی که در تا الان در مورد دیپلماسی اقتصادی شده، اولا همونطور که شما اشاره کردین آقای وزیر در مجلس در دولت 12 زمانی که میخواستن رأی اعتماد بگیرن با دو تا ابر اولویت به قول خودشون اصطلاح دیپلماتیک که مطرح کردن رأی اعتماد جلب کردن. خب یکیش همین بحث دیپلماسی اقتصادی بود.
بله.
و اومدن خلأشو در وزارت خارجه پر بکنن. اصلا سوال مطرحه که مگه وزارت خارجه متولی امر اقتصاد کشوره که اومد اینطوری سردمدار بحث دیپلماسی اقتصادی شد؟ شاید وزارت خارجه به جای اینکه این معاونت اقتصادی تأسیس میکرد یا میخواست چالاک بکنه وزارتخونه در امور اقتصادی، میامد شرط واسه وزارت صنعت که یک ارگان و یک وال عملیاتی اقتصاده فراهم میکرد، یا واسه سایر وزارتخونه ها که نیروی عملیاتی کشور در بحث اقتصاد هستن. شاید اینجا ما یک بار وظیفه رو گم کردیم که کی مسئول چه کاریه. خوب. افراد آرمانگرا وارد میشن، یه سری چیزا تو ذهنشون هست، مقامات آیا به جا میرسه نمیرسه. بحثی که بود بحث اینه که اصلا خروجی دیپلماسی اقتصادی با اینه که ما بیایم حوزه اقتصاد و سیاست خارجه با هم یه منطبق بکنیم، یه ترکیبی بدیم که خروجیش رشد اقتصادی باشه، قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی باشه، مسیر رو واسه صنعت هموار بکنیم، واسه معدن هموار بکنیم، واسه خودروسازا، واسه تجار کشور، واسه بخش‌های مختلف اقتصادی. خب یه سری الزامات باید تحمیل بشین وسط بر سیاست خارجه، اما آیا سیاسیون اجازه میدن؟ و دقیقا همینجاست که صدا و فریاد بخش صنعت بلند میشه. چون که سیاسیون بودن فضای بسته‌ای رو حاکم کردن و مباحث اقتصادی.
خب مثال بزنید.
خب به عنوان مثال ما الان مثلا فضای بازی رو مثلا در اقتصاد چین داریم مشاهده میکنیم. خب یه زمان متاسفانه سیاسیون فقط به فکر منافع خودشون هستن. اگر دیگه یک زمانی بخش
من اینجوری اصلا متقاعد نمیشم. مثال بزنید.
مثلا ایران بزنم
در داخل کشور ما این گروه سیاسی این انصداد رو ایجاد کرده، صدای این بخش رو در آورده. اینا رو مثال بزنید. من عمد دارم اینا رو میپرسم. چون ببینید ما واقعا که نمیخوایم مردم رو سر کار بذاریم، که ما واقعا میخوایم یه حرفی بزنیم. از دل این حرفمون یه سوالی مطرح شه، یه پاسخی بهش داده بشه، بگیم آقا گره کار تو این دوتا حوزه ایناست، به این دلیل به این دلیل، ما میخوایم بیار باز کنیم.
خب
هیچ تعارف هم نمیخوایم بکنیم،
تعارف هم نداریم الان. بله. مثلا در بحث همین ضمانت هایی که کشور ایران میتونه به سرمایه گذارهای خارجی و سرمایه گذاری داخلی بده.
آها.
خب بعد مقوله فساد و رانت مطرح میشه در کنارش.
خب
وزارت خارجه متولی دیپلماسی ما شده.
درسته.
خب باید قاعدتا طبق وظیفه‌ای که قبول کرده شرایط رو برای تعامل با بازارهای جهانی واسه فراهم بکنه.
درسته.
خب الان شما در اروپا اگر به یک سرمایه‌گذار اروپایی بگین که یک مثلا پتانسیل در کشور ایران هست، آیا جرأت میکنه این سرمایه گذار بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه؟
حالا این جرأتش به خاطر اون بحث تحریم های آمریکاست یا نگرانی داخل ایران؟
بخشش تحریم هاست، بخشش هم بخش اینه که در ایران ما یک سابقه قابل اعتمادی ایجاد نکردیم، یک ضمانتی نداریم ما. امنیت یا به قول شما بله امنیت اقتصادی در ایران ضعیفه واسه سرمایه گذار، واسه سرمایه داخلیمون هم همینطوره.
بله،
دوستان داخلی هم الان فکر میکنم مثال های زیادی دارن. خب، که
الان ما تو این زمینه که ما که قوانین سرمایه گذاریمون رو دوبار اصلاح کردیم، تا حالا
دوبار بحث اصلاح قوانین یک بحثه، بحث کاربردی بودن قوانینم یک بحثه،
اجراش هم یه بحث،
اجراش هم به قول
جوابی. حالا الان آقای نیاورانی یه سرمایه گذار اروپایی رو دعوت میکنه، خب میگه آقا بیاید تو صنعت سورتینگ به ما کمک کنید.
درست.
آقا ما میام که کشاورزیمون رو یه کاری میکنیم، شما بیاید تو سورتینگ به ما کمک کنید، ما مثلا مسئولیت باقی ما رو کمک کنید با این صنعت، یا مثلا تو صنایع تبدیلی یا تکمیلی به ما کمک کنید. الان مشکل ایشون برای این که یه سرمایه گذار بیاد داخل و این کارو بکنه چیه؟
خب بخشی که الان بخش تحریمی هست که اون در مقوله خودش قابل بحثه، بخشیش هم من حس میکنم بحث قوانین داخلی خود کشوره. آیا بستر برای ورود سرمایه گذار خارجی فراهم هست؟ آیا بخش کشاورزی میخواد در دور یک میز مذاکره بشینه واسه ورود سرمایه گذار خارجی؟ آیا پتانسیلش در کشور خودش میبینه که بره در جلوی طرف خارجی بشینه و از ما دعوت کنه به کشورشون بیان؟ وقتی خودش میبینه به مثالهای زیادی خودش که ایرانیه در کشور خودش تجربه داره، قوانین آشنا هست، در بعضی جاها به بن‌بست‌های قانونی برخورد میکنه، قانون‌هایی که نوشته شدن و اجرا نمیشن، تبصره هایی هست که باعث انسداد سایر قوانین میشه. آیا ما این قوت قلب رو به بخش های مختلف اقتصادیمون میدیم که برن وارد بکنن؟
متشکرم آقای حاجبی. آقای نیاورانی اول بگید ما چرا تولیدی میکنیم که نمیشه صادرش کرد؟ هم نکته که آقای مصمی صالحی بهش اشاره کردن، چرا ما اینقدر سم به خورده محصولاتمون میدیم؟
عرضم به حضورتون که
من تراریخته
ماشاءالله دو تا دریا از من سوال کردی، دو تا دریا، یک دریا
ما قد حوض پاسخ بدی،
قد بضاعتمون پاسخ،
اختیار دارید، نه بضاعت شما این سیار بالاست.
در مورد تراریخت محصولات که در ژن اونها دستکاری شده و محصولاتی هستن که دستکاری ژنتیک شدن در 27 کشور اروپا مصرف اونها ممنوعه. در کشور ایران بعد از چقدر فعالیت که ما کردیم و وزارت کشاورزیمون رو متقاعد کردیم که خب میتونه این مضرات و ضررهایی هم برای مردم داشته باشه، تازه قبول کردن که باید روی محصول بنویسن، یعنی مشتری بدونه که این تراریخته است. بعد خودشون زحمت بکشن گندم تراریخته وارد میکنن، گندم تراریخته تولید میکنن. من فکر میکنم که کریستالو بالا در یکی از نونوایی‌های ما دیده باشه که نوشته باشن در این نونوایی مثلا نون تراریخته ماکارونیا و غیره.
بله.
خب پس این یه دریا رو من به اندازه یه کاسه براتون گفتم اومدم بیرون. ایشالله که سر عقل بیان و راجب محصول تراریخته که اروپایی ها تولید میکنن به ما میفروشن ولی خودشون مصرف نمیکنن یه کمی بیشتر فکر کنن. فکر کنم راجبش. بعد راجب مسئله مصرف سم، به حول قوه الهی الحمدلله اینقدر دلار گرون شده و سم از خارج از کشور وارد میشه. میزان واردات سم ما و مصرف سم ما الان تو دنیا ما جزو کشورهایی هستیم که خیلی کم سم مصرف میکنیم، ولی همونطور که جناب صالحی فرمودن ببینین درست مصرف نمیکنیم. وقتی که درست مصرف نمیکنیم، علمی مصرف نمیکنیم، باقی مانده سموم روی محصولات کشاورزیمون بالا میره و برای بعضی ها خطری
جا. آقای نیاورانی حالا قبول، آیا اگر ما یه سرمایه گذاری دعوت کنیم از کشور توسعه یافته،
بله،
ما کمک کنم و محصولاتمون درست کنیم.
یه جمله رو باید کامل کنم چون ببخشید خیلی تازگی ها میان حرف اشتباه تو رسانه های عمومی میزنن بعد تنشی در بازار ایجاد میشه. ما برای صادرات محصولاتمون مشکلاتی وجود داشته قبلا، الان مشکلی نداریم، محصولات ما تماما در ایران آزمایش میشه، باقی مانده سمومشون اندازه گیری میشه و برای صادرات به کشور عربی خصوصا عمان که جناب علی فرمودین تمام گواهی های لازم گرفته میشه که اینا میزان
سموم و امارل های موجود در اونها به میزان استاندارد و باور بکنیم ما الان از استانداردهای اروپایی هم جلوتریم
تو حوزه محصولات کشاورزی و
هم صادراتی.
سیفی هم باقی
ببینی هم سیفی هم
سیفی
باقی.
که اطراف
سیفی ما فقط یه مشکلی که داریم در گلخونه هامونه، گوجه فرنگی و خیار گلخونه ای رو گاهن به میزان نامناسب و زمان نامناسب استفاده میکنن. یعنی برای خیار ما سم میداریم که باید وقتی که زده میشه 3 روز تا 4 روز بعد خیار از بوته چیده بشه که این سم از قشای میوه خارج بشه و باعث سلامت میوه و سلامت کسایی که مصرف میکنن باشه. متاسفانه به دلیلی که وقتی این سم مصرف کنم باعث سفت شدن محصول میشه، بلافاصله پس از مصرف فرداش خیار چیده میشه و اون زمان کافی رو بهش نمیدن که تاریخ کنه و اینو برگردونه بیرون از زیر لایه های پوست خودش و با یه شستن ساده ازش خارج بشه. به هر صورت ما مشکلی به عنوان باقی مانده سموم زیاد در 95% از محصولات اون امروز نداره. خب با عنوانم حل کردیم.
پس آقای نیاورانی کرمان اگر اشتباه نکنم همه خیاراشون رو به جهت اینکه صادر نتونستن بکنن، مصرف داخلم اینقدر نیست، خیلی ارزان خریدن و همه آوردن ریختن خیارکارا خیاراشون توی خیابون و ماشینا از روش رد شده و همه رو نگه کرد.
ببینیم با معاونت وزارت جهاد صحبت کردم، ازشون خواهش کردم که یه یارانه بدن برای حمل این خیارها به مبادی فروش مثل تهران، مثل عرضم به حضور شما شیراز، مثل مشهد. ببینین ما یه حقایقی رو باید در نظر بگیریم، ما گاهی وقتا وزارتخونه‌مون به موقع عمل نمی‌کنه. ببینین خیاری که تولید شده، ما بازار صادراتیمون برای خیار کجاست؟ دبی 2 میلیون نفر جمعیت داره، کرج 3 میلیون نفر جمعیت داره. ما نمیتونیم مثلا بگیم اون بازارها قطع شده و این بار نمیره. موضوع اینه که
البته امشب گفتن عراق،
ببینین
گفتن صادراتش به عراق.
عرض میکنم ممکنه که مقداری کاهش صادراتش هم باعث این موضوع شده باشه، ولی موضوع اصلی اینه که ما خودمون بازار مصرف بسیار بزرگی داریم. این موضوع هم اصلا رفتی به باقی مانده سموم نداریم. میگم باز یه وقت
بحث
نکنیم با هم. در رابطه با اینی که ما محصول در کشور تولید میکنیم، در رابطه با جابجاییش و صادراتش مشکل داریم، 100% شکی نیست. در رابطه با مسئله‌ای که شما فرمودین راجع به مشتریای خارجی، سرمایه‌گذاران خارجی، بدنه دولت ما بسیار ضعیفه. من خودم طرحی رو به وزارت جهاد دادم، به دولت دادم برای سرمایه‌گذاری یک شرکت فرانسوی در ایران برای محصولی که ما اصلا اینجا تولید نمی‌کنیم، کشت بکنیم و در بازار بفروشیم و صادر بشه از ایران. متاسفانه 3 سال پیش این طرح رو دادم، زمانی که اوج برجام بود. هنوز جوابی از این وزارتخونه بیرون نیومده، خب. نه با موافقتش نه با مخالفتش که ما به اون سرمایه گذار خارجی بریم بگیم بیا بگه حالا دیگه شما تعریف شدیم من نمیام.
آقای نیاورانی
3 سال بی جواب.
شما قبول دارید که موفق ترین برنامه توسعه ما برنامه سوم بود؟ بین 5 برنامه‌ای که گذشته قبول دارید دیگه
اجرایی شد؟
آره دیگه درصد بالایش اجرایی شد. این که قبول دارید؟
بله خب. اون قبول دارم. راجع به دیپلماسی هم یه توضیحی دارم.
چشم حتما دارم. تو اون برنامه سوم یه مقدماتی حتی از برنامه دوم شروع شد، تو برنامه سوم هم تحقق پیدا کرد. این بود که ما تو صنایع تبدیلی و تکمیلی هم خیلی خوب کار کردیم. اینی که قبول دارید
100%.
تو حوزه مسئولات باقی ما اومدیم بالغ بر 148 شرکت ایجاد کردیم. یعنی رفتیم در واقع میشه گفت دست کارخونه رو برای شما بردیم اینجا که آب پرتقال برای ما بگیره، درست؟ آب سیب برای ما بگیره، آب هلو برای ما بگیره، خب؟
بله.
تتراپکش رو از ترکیه وارد میکنیم،
درست؟
یعنی اون جعبه‌ای که توش آب میبره میریزیم، درست؟ اون ماشینالاتی که آوردیم که اینجا نمیتونیم تعمیر کنیم، ایراد پیدا کنه، بعد از خارج از کشور قطعاتش بیاریم دوباره تعمیرش کنیم. بعضی ها کنسانترش هم وارد میکنن، یعنی اونم وارد میکنن میریزن تو این، فقط بسته‌بندی میکنن میدن. این خودروساز هست،
بله.
پیچ هم وارد میکنه، چه میدونم اینا رو وارد میکنه،
سیکیدی میاره جمع،
دقیقاً رو جمع میکنه. ما اون زمان که این امکان بود که سرمایه گذاری اینجوری تو حوزه کشاورزی بکنیم، توی یکی از موفق ترین برنامه های توسعه همون چنان له کردیم حوزه من. اولا جایی صنایع رو ایجاد کردیم که اصلا از محل تولید اون محصول دور بود، یعنی مثلا
مشکل.
یعنی پرتقال رو باید تولید کنی یه مسافتی از این ور کشور ببری اون ور کشور که بشه آب میوه، درسته؟ یعنی ما اون موقع که این اوج این سرمایه گذاری بود یه صنعتی رو وارد کشور کردیم که همش وابسته است، حتی بعضی ها کنسانترش هم وارد میکنن میدن. بعد حالا الان میگه آقا ما رفتیم یه طرحی دادیم سه سال تو اوج برجام برای سرمایه‌گذاری شرکت فرانسوی، هنوز جواب ندادن. خب آخه بابا یه همچین کارنامه خرابی هم به جا گذاشتیم. آقای جسارت من منظورم شما نیستی
ما نذاشتیم
نمیدونم
ما خودمو نمیگم
نه نه میدونم
بخش خصوصی نذاشتیم.
آخه بابا یه همچین خرابکاری هم کردیم. آخه دولت چرا به ما اعتماد کنه به ما اجازه بده؟
ببینید دولت وقتی که میاد کارهای غیر اصولی میکنه و برنامه‌های غیر اصولی داره و اصولی به قول فرمایش شما از اول فرمایش سال این بود که اینا برنامه ندارن، کاری ندارن.
ندارم.
وقتی ندارن شما چطور فکر می‌کنین که مثلا بخش خصوصی میتونه سرمایه‌گذاری رو موفق بکنه؟ شما میدونین من خودم مثلا یه کارخونه خواستم باز بکنم، دارم مدارکشو هر کی بخواد نشون بده. از 40 تا سازمان و ارگان دولتی رفتم مجوز گرفتم. از 40 تا نامه‌هاشو دارم. حالا ممکن بعضی بگم ما 40 تا سازمان نداریم، بیاین من نشونتون بدم داری. همه زیر برگشت توی کمیسیون امضا
کردن.
این هستش که ببینین این طور نیست که ما، من البته جسارت میکنم ببینین اونجوری قضیه رو نگاه نکنید. ما بیاین بگیم خیلی خوب این دستگاه کنسانتر رو خارج نمی آوردن، حالا اگه یه نفر تخلف کرده آب میبشه میره خارج میاره دلیل نمیشه همه اینجوری باشه. خب این دستگاه کنسانتر رو نمی آوردن، ما آیا ساخت دستگاه کنسانتر داخل کشور داری؟
نه آخه
کارخونه رو داری.
آقا تو بازار چند تا تو بازار چند تا برند می‌بینید؟ بیشتر از 10 تا می‌بینید؟
ببینید این همه میوه‌ای که تولید میشه.
خب
ببینید من یه چیزی رو به شما بگم، من خودم صنعت تبدیلی دارم، یه کارخونه دارم با یه مارک، به جرئت بهتون میگم برای 15 تا مارک دیگه تولید می‌کنم. الان اینجوری شده که بعضی از برندا میان یه برند ایجاد میکنن، همون که شما میگین 10 تا برند تو بازار بیشتر نمیبینیم، اینا میان برای برندشون خرج میکنن، پول تبلیغات میدن، هزینه میکنن، رنگ و لعاب بسته‌بندیشون و نوع بسته‌بندیشون رو بالا میبرن، ولی شما ممکنه ببینین یک برند 200 تا کارخونه داره براش تولید میکنه. شما باورتون میشه که یک کارخونه در سطح ایران بتونه خیارشور تولید کنه و 80 میلیون نفر مردم ایران رو بهشون جنس بده و تا آلمان و اروپا و فرانسه هم صادرات داشته باشه، برای آفریقا هم صادرات نه داره میده، کارخونه های دیگه زیر برندش زیر لیبلش تولید میکنن. اینه که به هر صورت این چیزا براتون عجیب نباشه
که بد نیست،
نه خوبه، اصلا اقتصاد دنیا همینه. من رد نمیکنم، من دارم میگم خودم دارم کار انجام میدم، چجوری رد کنم؟ اصلا رد نمی کنم، میگم بسیار کار خوبیه. یه برند میره تبلیغات میکنه، پخش خوب میذاره، سرویس خوب میذاره، سرویس خوب به مشتری ها میده، تولیدی هم میاد کار خودشو میکنه، تولید میکنه برای اون پر میکنه تحویلش میده و قانونم به این کار اجازه داده، روی بسته‌بندی تولید شده باید بنویسه و مینویسن که پر شده در این شرکت. حالا بعضیشون انقدر ریز می‌نویسن که باید به ذره بین خوند، اون دیگه مشکل دیگه هست
بس.
ولی حتما باید یادداشت بشه، چون استانداردها و بهداشت‌ها و مجوزا همه مال کارخونه تولید کننده است. ببینین من دو تا مطلب می‌خوام خدمتتون بگم.
پاسخ به صحبت آقای حاجبی بفرمایید.
پس مطلب اول خیلی کوتاه میگم.
بله.
مطلب اول راجع به همین صنایع تبدیلی که گفتین، ما باید خیلی بیشتر از این صنایع تبدیلی داشته باشیم. ما باید جلو پای تولید کننده هامون رو باز کنیم، قوانین دست و پاگیر رو جلو پاشون ورداریم. من همین امشب دیدم در از طرف وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردن که اگر کسی بخواد مثلا کارخونه این صنایع تبدیلی چیزی ایجاد بکنه و خودش امکان برق و آب و گاز و اینا رو داشته باشه، یعنی کارخونه قبلا داشته که اینا رو داره، در کنار رو میخواد صنایع تبدیلی دیگه هم ایجاد بکنه، نیازی به آب مجدد نداره، یه چاه داره مثلا، اینا دیگه نیاز به گرفتن مجوز از اون سازمان ها نداره، جزو همون چلتایی که من گفتم چندین تاش اینا هستن. خب اینا خوبه، یعنی متوجه شدن یه سنگایی رو باید از جلو پای تولید کننده بردارن بره جلو. ببینین راجع به دیپلماسی اقتصادی، ما 100% جایگاه دیپلماسی اقتصادی ما درون وزارت امور خارجه مونه، جایگاه اونها اونجا هست. اگر که ما در اونجا کارشناس نداریم، باید از وزارت بازرگانی و وزارت صنعت معدن تجارت ما نیرو بگیرن به عنوان مأمور، به عنوان همکار، هر چی میخوان اسمشو بذارن. این افراد رو باید ببرن در وزارت امور خارجه، چون ما در وزارت بازرگانی چنین بودجه‌هایی برای مثلا نفت داریم که یه نفر بره خارج از کشور 5 سال بمونه، چند نفر معدود داریم به عنوان نماینده بازرگانی که تو سفارتخونه‌هامون هستن تو چند کشور دنیا. اینا باید زیاد بشن، باید تو تمام کشورهای دنیا باشن. هر جا سفارت داریم به نظر من باید توش نماینده بازرگانی.
آقا سفیر میره توی کشوری، اول کاری که میکنه برای خانواده خودش کارهای اقامت و چه و چه و چه و چه و که نمیخوام بگم انجام میده. اصلا سفره ما کار اقتصادی نمیکنن.
به هر صورت ببینید حقیقت اینه.
حالا این ممنون
نه من میخوام یه چیزی رو خدمتون بگم. ببینید جایگاه بازرگانی ما حالا ایشون اینجا تشریف دارن، استاد من هستن، ما چنین بودجه دولت نداره که اونجا مثلا بخواد یه ساختمون و یه خونه و یه اداره و تشکیلاتی درست بکنه برای وزارت بازرگانی مثلا تو 100 تا کشور دنیا، یه داستانی میشه. ولی ما وزارت امور خارجه سفارت داریم. و ببینین مسئله دیپلماسی اقتصادی، ما اقتصادمون یک مشکلاتی داره. مثلا من الان میخوام به هندوستان.
الان شما دارید پیشنهاد میدید که این کار
نه
بکنه؟
نه
من وزارت خارجه چی کار کنه؟
من عرض دارم میکنم، قبلا به خود مسئولین وزارت امور خارجه هم گفتم، باید در شرایط ارتباطات سیاسیشون با کشورهای دیگه مسائل اقتصادی رو هم در نظر بگیرن.
خب.
یعنی نه تنها نماینده بازرگانی،
این که حرف تازه‌ای نیست.
سفیر ما الان وقتی در عراق هست و ما ارتباطمون با کشور عراق دوست و برادر هستیم، چرا ما باید تعرفه‌های 25% و 30% با عراق داشته باشیم؟
خب نکته همینه، منم همین
گفتم. تعرفه رو باید وزارت امور خارجه بره روش کار بکنه. ببینین من میخوام یه چیزی رو خدمتتون بگم، این تعرفه گفتنش کار من و کار نماینده وزارت بازرگانی،
خب.
ولی اجراش کار سیاسیه،
درست.
کار بدنی سیاسی کشوره که برن از ارتباطاتی که اونجا دارن استفاده بکنن، از لابیایی که دارن استفاده بکنن و تعرفه های اقتصادی ما رو معقول بکنن.
خب ارتباطات اجتماعی ما رو کارشناسان وزارت بازرگانی و صنعت برن کمک سفیر این کارو بکنن.
توضیح دادم خدمتتون، کارشناس وزارت بازرگانی و صنعت وظیفه‌شون اینه که فقط بگن به آقای سفیر، بگن تعرفه ما بالاست، باید بری تعرفه رو بیاری پایین.
این کارو کردید؟
کارشناسی باید ببینید، سفیر باید بره بیاره پایین، نمایندگان وزارت امور خارجه که اونجا نفوذ دارن باید بیان.
توضیح از آیه حسن، شما می‌خواستین من تعبیر بدم؟
یه نکته که خدمت شما می‌خوام بگم، شما چون به دنبال چالش‌های ساختاری هستید، ببینید فقدان استراتژی توسعه یکی از مشکلات ماست. تعریف اهداف ملی نکردیم، اولویتمون رو مشخص نکردیم، مسیر دستیابی به این اهداف هم مشخص نکردیم که منابع درست هدایت بشن و الا بخش ها منتکی به رانت میشن که الان شدن.
بله.
با وجود درآمد نفت، بخش عمومی و دولتی و خصوصی مسلط و بخش خصوصی و اقتصاد شده.
بله.
یک موقعی بود که ما همش اعتراض میکردیم که اقتصاد متکی به نفت بوده، بعد از اون هم گفتیم متکی به نفت. خب حالا الحمدلله الان یه طور شده که نفت داره میره کنار. خب حالا باید ما چی کار کنیم؟ ما باید متکی بشیم به بخش خصوصی، نه اینکه دولت بخش خصوصی رو سرکوب کنه. باید بخش خصوصی بهش کمک بشه بتونه ارزآوری کنه توی این مملکت. ما الان شعار زیاد میدن رفقا، ولیکن عملا کاری نمیکنن. اگر قرار باشه که امسال سال رونق اقتصادی بوده،
بله.
خب من سوال میکنم وزارت صمت، وزارت امور خارجه چه برنامه داشتن واسه رونق تولید؟ این برنامه شو بذارن جلوی ما و بگن چه کردن.
بله.
من به شما میگم وزارت امور خارجه اصلا هیچ کاری نکرده. این روی کرد در وزارت امور خارجه وجود نداره که سفیر نماینده بخش خصوصیه، بلکه سفیر نماینده دولت و فقط کار سیاسی میکنه. من برای شما یه خاطره بگم، موضوع برای شما جالب باشه. من 15 سال پیش داشتم میرفتم کره با به اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی. خب ما یه گروهی بودیم، قبل از سفر گفتن که آقای سفیر کره در ایران شما رو دعوت کرده عصرانه. رفتیم اونجا دیدیم سفیر دنبال من میگرده، آقای حسین قلی کیه؟ خلاصه ما رو پیدا کردن، ما رو بردن پلو سفیر. گفت بگو کیم بیاد، نماینده شرکت سامسونگ. شرکت سانفیک شرکت بسیار بزرگه، کار معدنی هم انجام میده. دست من گذاشت تو دست اون، گفت کنسانت سورو میخوای این حسین قلی. رفتیم کره، به مرزی که رسیدیم اونجا ماشین وزارت امور خارجه اومد دنبال بنده، بنده رو برد سامسونگ، نشستیم مذاکره کردیم، شد یا نشد کاری نداره.